بعدی حرکت میکنند. بالگرد حامل رئیس جمهور دچار سانحه شد. خبری از سرنوشت آن در دست نیست. از همان ساعات نخست انتشار خبر، ایرانی ها در چهار گوشه کشور با چشمی گریان اما دلی امیدوار برای سلامتی رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان دست به دعا برداشتند. در مشهد دعای توسل می خوانند. شیرازی ها در حرم شاه چراغ دست نشستند. قمی ها هم به حرم حضرت معصومه دخیل بستند. همین دو هفته پیش بود که رئیس جمهور مهمان دیار کریمه اهل بیت شد برای دومین سفر فشرده استان. می گفت باید جهادی کار کرد و کار امروز مملکت را نباید به فردا انداخت.
کار باید انجام بشه و این که از این دولت به دولت دیگه، از این مجلس به مجلس دیگه، از این مدیر کل به مدیر کل بعدی، از این بخش، واقعا کشور خسارت میبینه. یعنی این تأخیرها، یعنی زمان نشناختن به کشور ضرر میزنه. شما میدونید یه پروژه و یک طرحی که باید اجرا بشه، امروز بهره برداری بشه یه هزینه داره، فردا بشه هزینه دیگه داره.
در همان سفر بود که این طفل معصوم با قدرت اشکانش اسکورت سید ابراهیم را نگه داشت تا به او گل هدیه بدهد.
دخترانم، با همه وجود میگویم همه شما را دوست دارم.
به یاد همه خاطرات شیرینی که آیت الله رئیسی با خود به شهر و روستا و محله های دور دست آورده بود، مثل این پیرمرد از روستای مرزی خراسان جنوبی.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا، خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران.
مردم قدر خادمان خود را خوب می شناسند. شهید قدس را یادتان است و آن آبهای دو نفره سید محرومان با حاج قاسم؟ خبر شهادت سید ابراهیم همان اندازه که ملت ایران را غرق ماتم کرده، جهان اسلام را هم به ماتم فرو برده. او مهمترین حامی فلسطین در مجامع جهانی بود.
سلام بر قدس شریف، سلام بر غزه و کودکانش. امروز فلسطین محک و ملاک شرافت اسلامی و انسانی است.
هیچ دیدار دو جانبه و نشست چند جانبه ای را ترک نمی کرد مگر آنکه از فلسطین و مظلومیتش بگوید.
راه کار برخورد با قاصر و ظالم میدان دادن به اون نیست، بلکه راه حل آن است که قاصر را از سرزمین قصد شده باید بیرون کرد. دو، باید خسارت بپردازد و سوم، باید قاصر را.
و این خونخواهی مظلومان فلسطینی تا چند ساعت مانده به شهادت همچنان پرفروغ بود.
مسئله فلسطین مسئله بسیار مهمه، مسئله به نظر ما اول جهان اسلامه. ما تردید نداریم که ملت آذربایجان و ملت بزرگ ایران همواره نسبت به حمایت از مردم فلسطین و غزه و نسبت به نفرت از رژیم صهیونیستی تردید ندارند.
حالا این سید محبوب به جرگه همه آنهایی پیوسته که روزی و روزگاری برای ملت ایران شب و روزشان را به هم دوخته بودند و دست آخر مدال شهادت بر گردنشان آویخته شد. مثل رجایی، باهنر، بهشتی و حالا رئیسی.
ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر میعادفر. ایشون رئیس سازمان اورژانس کشور هستند و قراره که در مورد آمادگی هاشون طی روزهای آتی ازشون بپرسیم. آقای دکتر میعادفر، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس جمهور محبوب و همراهانشون در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از امروز مراسم تشییع پیکر شهدای خدمت از شیراز آغاز شد، بعد از ظهر در قم ادامه داره.
از
تبریز. بله، عذرخواهی میکنم، از تبریز آغاز شد، در قم ادامه داره، فردا در تهران، بعد از اون در خراسان جنوبی و مشهد. خیلی دوست دارم بدونم که اورژانس کشور چه تمهیداتی رو اندیشیده برای برگزاری این مراسم و آمادگی های اورژانس در حاشیه این مراسم که خب به هر حال ممکن اتفاقاتی هم بیفته.
از شما خدمتتون که خب ما با توجه به هماهنگی‌هایی که توسط ستاد مرکزی مراسم پیش می شده بود، یک جلسه ای رو با حضور مقام عالی وزارت معاونین وزارت بهداشت و رؤسای دانشگاه به صورت وبیناری دیروز برگزار شد و تعمیدات و برنامه‌ای که باید حوزه سلامت خصوصا وزارت بهداشت نقشش رو ایفا بکنه به اطلاع رؤسای دانشگاه، به خصوص اون دانشگاهی که مستقیما درگیرن و دانشگاه معینی که در حال باید کمک بکنن این مراسم در اون استانهای اصلی انجام بشه. خدا رو شد برنامه‌ریزی از استان آذربایجان شرقی شروع شده و امروز مراسم به خوبی برگزار شده و ما امروز بعد از ظهر در قم و همینطور امشب در مصلای تهران داریم و فردا مراسم اصلی در تهران برگزار میشه و نهایتا در بیلگن و مشهد. خب ما دو نقش مهم رو در این راستا داریم، یکی این که در واقع سه تا، یکی که حضور مردم ممکنه استانهایی که همجوار هستن حرکت کنن بخوان در مراسم تشییع حضور پیدا بکنن، استانهای همجوار استان تهران، استانهای همجوار استان قم و مشهد مقدس. خب ما دستور عملهایی رو ابلاغ کردیم که همه آمبولانسامون در پایگاه جاده‌ای در کنار جاده مستقر باشن و آماده باشن که خدای نکرده اگه حادثه یا مشکلی پیش اومد بتونن در کوتاه‌ترین زمان خدمت رسانی رو انجام بدن. در خود مرکز استان که در حال برگزار مراسم تشییع برگزار میشه، از نقطه شروع تا نقطه پایانی آمبولانس‌های ویژه پیشبینی شده، اتوبوس آمبولانس پیشبینی شده که خدمات درمانی در مسیر حرکت تشییع کنندگان داده بشه. بیمارستان‌هایی که در مسیر تشییع هستن آماده باشه 100% داده شده. بیمارستان‌های معین هم آمادگی لازم رو دارن که یعنی اگر خدا نکرده حادثی اتفاق بیفته افتاد بتونن پاسخ بدن. اورژانس هواییمون فعال هست در این ایام، هم در مسیر حرکت زائرین هم در استانهای که این مراسم برگزار میشه. خب اونها رو تقویت هم داریم میکنیم که در حال این آماده باشه همه جانبه رو داشته باشه. این متخصصین، پزشکا، همه اینها در بیمارستانهای محلی حضور فعال دارن، آماده هستن. بخشی از در حال تختا رو معمولا در این مراسمی که به این شکل هست با توجه به تجارب سنوات گذشته خالی نگه می‌داریم که احتمالاً حالا اگر مصدوم داشتیم یا در حال بیماری داشتیم بتونیم به سرعت این خدمات در اورژانس‌های بیمارستان‌ها داده بشه و کار بدون وقفه ادامه پیدا بکنه و انشالله تا پایان برنامه این هماهنگی‌ها به عمل آمده. با تمامی ظرفیت ها حضور داریم و انشاءالله بتونیم مراسمی که در شأن شهدای عزیز بوده در شأن نظام اسلامی هست، ما هم در کنار سایر سازمان‌ها و سایر ارگان‌هایی که دارن این بستر رو فراهم می‌کنه که مردم در این به اصطلاح تشییع باشکوهی که انشاءالله برگزار از صبح ما دیدیم در تبریز برگزار شده، انشاءالله تهران و قم و مشهد هم انشاءالله و سایر جایی که پیش بینی شده رو داشته باشیم
انشاءالله. آقای دکتر میاد فرمان، یک خبری رو میخوندم در مورد اورژانس دونده، نامی بود که من تا به حال حداقل به گوش من نخورده بود، در مورد این هم توضیح میفرمایید که در تهران چیه که
در جایی که تردد واقعا حتی با موتور آمبولانس یا موتور لانس مونم مقدور نباشه، سعی کردیم یه سری به اصطلاح تکنسیانایی رو با کوله پشتی با تجهیزات کامل در بین جمعیت داشته باشیم که بتونن از مسیر تجمع جمعیت عبور بکنن و به بیمار احتمالی یا به هر حال مصدوم احتمالی برسن، اقدامات درمانی اولیه رو انجام بدن، حالا آمبولانس یا موتورلانس با تأخیر برسه این خدمات ویژه و اضطراری برای بیمار تعبیه بشه و ایجاد بشه. این کار رو ما معمولا در تجمعات انبوه انجام میدیم. در سال گذشتن برای در بازار تهران در روزهای ایام عید واقعا تردد خیلی سخت بود، در اونجا هم ما این به اصطلاح تکنسیان همکار رو گذاشتیم و به اصطلاح بتونیم خدمات رو ارائه بدیم.
بسیار عالی. من این نکته رو هم سوال کنم، شما در مورد آمادگی اورژانس کشور در استانهایی که مراسم تشییع هم قرار انجام بشه اشاره کردید، اما آیا توصیه‌ای به مردم هم دارید؟ به خاطر اینکه به هر حال در روزهای آتی قطعا به هر حال در زمانی که داره مراسم برگزار میشه ممکنه هوا گرم باشه، افرادی سن و سالی ازشون گذشته باشه، افرادی بخوان بچه‌های کوچیک رو همراه خودشون بیارن، اگر توصیه‌ای هست که بنا به تجربه در مراسمی این چنینی در گذشته وجود داره که فکر می‌کنید گفتنش حائز اهمیته، حتی مثل داشتن یه بطری آب، مثل سرگذاشتن یه کلاه یا نیاوردن بچه‌های خیلی کوچیک، اگر همچین مواردی هست من خیلی دوست دارم بشنوم.
خب ما توی بحث اربعین تجارب رو داریم دیگه. خب من در صحبتام عرض کردم بعضی از مردم به خاطر علاقمندی که به شهر داشتن ممکنه از شهرستان ها از مسیرهای طولانی بخوان بیان.
بله بله.
و افرادی که به هر حال بیماری زمینه ای دارن حداقل کاری که میتونن بکنن داروهای خودشون رو همراهشون داشته باشن، در این کاروان یا چیز توقف کردن یا داروخونه مناسبی رو پیدا کردن یا اون داروی تخصصی که اون فرد استفاده میکنه ممکنه واقعا در دسترس نباشه، هم یک زحمتی رو برای خودش ایجاد میکنه هم زحمتی برای همراهان ایجاد میکنه. حتما حداقل چیزی این که داروهای خودشون رو همراهشون داشته باشن، یکی دو روزی که میان و برمیگردن دچار مشکل نشن. خب حتما مایعات به خاطر گرمای هوا مایعات فراوان بیاروشن، حتما آب رو داشته باشن. البته در مسیر به صلاح تشییع حتما سازمان هایی که این نقش رو دارن تعمیدات لازم رو میاندیشن، ولی در حال باید از ایران حواسی
خودشون داشته باشن راحت تره دیگه.
نکته دیگه این که به هر حال اگر بچه هاشون هم همراهشون میدارن جمعیت خیلی زیادی خواهد بود، یعنی ما انتظار داریم که شهادت حاج قاسم رو دوباره مردم ما رقم بزنن تشییع شد، حتما مراقب بچه هاشون باشن که در گم نشن، پیدا کردن در این جمعیت بسیار سخته، لذا اینها نکاتی هست که باید حتما توجه داشته باشن که انشالله این مراسم رو بتونن با شکوه بدون مشکل بگذارونن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا من یه نکته رو هم دیدم که فکر میکنم بد نباشه گفتنشون، هم که گفته بودن در مساجدی که در مسیر هستن در تهران اسکان برای افرادی که از شهرستان ها تشریف میارن فراهم شده، یعنی میتونن قدری زودتر بیان. حالا به هر حال یک استراحت مختصری داشته باشن که این اتفاق بیفت. آقای دکتر میادفر بسیار متشکرم برای شما و همکارانتون در روزهای آتی، آرزوی توفیق میکنم، امیدوارم که میزان مراجعه به همکار شما به همکاران شما واقعا صفر باشه و کسی آسیبی نبینه در این سیل جمعیت، با مراقبت هایی که مردم خودشون انجام میدن و نکاتی که شما فرمودید حتما یک مراسم تشییع بدون حادثه به لحاظ سلامتی برای مردم خواهیم داشت. متشکرم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است. بزنم به خاکش ز اشکم نپرسد چرا تنهایی، بگو به خاکم نشین مایی، میباری بر مزارش خوش به حالت که بارانی، از قطرت چون شکفت به خاکش سبز همی، بوی ما هم کشاند به خاکش ابر باران،
2:20 دقیقه ظهر و امین قاسمی فر و باز هم خبرهای جدید از مراسمی که پیش روست. امین جان در خدمت شما هست.
بزرگوارید. الان مسعود، نکته ای که هست راجبه مراسمی است که امشب قراره که در مصلی تهران برگزار بشه، ظاهرا ساعت 8 شب این اتفاق خواهد افتاد و این مراسم از حالا شاید با کمی تغییر یا جابجایی، ولی فعلا آنچه که هست این داستان. ضمن اینکه استاندار تهران تأکید کردن که پایتخت آماده برگزاری مراسم تشییع هستش، آیا استاندار اشاره کردن به برخی از محدودیت‌هایی هم که برای فردا در نظر گرفته شده و به هر حال چون فردا هم در دانشگاه تهران مراسم اقامه نواز بر پیکر شهدای عزیز توسط مقام معظم رهبری برگزار میشه، گفته شده که در پای دانشگاه تهران فردا از ساعت 5:30 صبح باز و از ساعت 7:30 رسما برگزاری مراسم و برنامه‌ها آغاز میشه و در ادامه رأس ساعت 9 صبح هم مراسم اقامه نماز بر پیکر شهدای عزیز توسط مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد. بعد از اقامه نماز آنچه که تا حالا راجبش گفتن اینه که مراسم تشییع شهدا از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی برگزار میشه و تو این مسیر هم سعی شده که خدمات لازم برای سهولت تردد مردم و خدمات جانبی هم ارائه بشه. آقای استاندار تاکید کردن که همه امکانات و تدابیر امنیتی ایمنی لحاظ شده، امنیت و خدمات جانبی در مسیر برگزاری تشییع شهدا برقرار هستش و ایشون بیان کردن که با تدابیر اندیشیده شده مردم عزیز میتونن با آرامش کامل در مسیر تشییع حرکت بکنن. استاندار تهران گفته که در مراسم تشییع شهدای خدمت یک بار دیگر نشان میدهیم که همه امت با هر گرایش و نگرش و سلیقه‌ای برای حفظ وحدت و انسجام ملی در کنار هم هستن و رسیدن به اهداف مقدس جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن. از اون طرف خب میدونید وقتی این اتفاق بیفته مسعود حتما یه سری در واقع تعمیدات ترافیکی هم پلیس راهور برقرار خواهد کرد. مراسم تشییع 3 حلقه ترافیکی پلیس براش تعریف کرده، محدودیت ترافیکی ویژه برگزاری مراسم که از 4:30 صبح فردا چهارشنبه توی این 3 حلقه اجرا میشه. از شرق تهران محدودیت حلقه اول از خیابان ولیعصر هستش، محدودیت ترافیکی حلقه دوم از میدان فردوسی و محدودیت ترافیکی حلقه سوم از بزرگراه امام علی و دماوند آغاز میشه. از سمت غرب هم محدودیت حلقه اول از خیابان آزادی تقاطع زاره هستش و بر این اساس به گفته پلیس به هیچ عنوان اجازه تردد به خودروهای عبوری در خیابان کارگر داده نخواهد شد. حلقه دوم از محدوده نواب آزادی آغاز میشه و حلقه سوم هم که مربوط به سرای فرودگاه هستش. سرهنگ موسوی پور با بیان اینکه این محدودیت‌های ترافیکی از شمال تهران در حلقه اول از خیابان کارگر و بلوار کشاورز و خیابان کریم خان هستش، در حلقه دوم از خیابان فاطمی و در حلقه سوم از میدان گلها و در واقع گمنام آغاز میشه و محدوده از جنوب هم همین جور هستش. حلقه اول از خیابان شهدای ژاندارملی، حلقه دوم از خیابان لبافی نژاد و حلقه سوم هم از خیابان جمهوری شکل میگیره. به نظرم این تعمیداتی که پلیس اندیشیده و از اون برای استاندار گفتن شرایط رو مهیا کردن برای تردد. بله. اینها این که حالا بخوایم با خودروهای شخصی خیلی نزدیک بشیم به منطقه و بخوایم خیلی با خودروهای شخصی تو نزدیک بریم، به نظرم خیلی نمیتونه مثمر ثمر باشه. پلیس هم با جدیت این رو انجام میده برای اینکه میخوان یک مراسم در واقع تشییع و ودا با پیکرها رو به نحو مطلوبی برگزار بکنن. یه نکته هم حتما بگم دیگه، وقت دارم که الان.
بله بله.
حتما از صبح شنونده ها متوجه شدن دیگه، ما یه بحث انتخابات رو داریم، اون اصل 131 که گفتیم و اون 50 روزی که هست
تاریخ دقیقش فکر میکنم مشخص شد.
آره، چون دقیقش مشخص شده میخوام یه نکته رو بگم که نوبت دوم کنکور سراسری جابجا شده. این رو دوستان باید بدونن که به دلیل همین برگزاری انتخابات هستش که از فرایندش از 10 خرداد با صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور به فرمانداران و تشکیل هیئت‌های اجرایی مرکزی و شهرستانی شروع میشه. از 10 تا 14 خرداد هم ثبت نام از داوطلبان هست، 5 روز زمانی که براش در نظر گرفتن.
10 تا 14
و از 15 تا 21 7 روز شورای محترم نگهبان فرصت داره برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان. انتشار اسامی نامزدها هم توسط وزارت کشور روز 22 خرداد ماه در یک روز انجام خواهد شد و نامزدهای محترم هم برای تبلیغات 15 روز فرصت خواهند داشت از 23 تا 6 تیر ماه. روز ممنوعیت تبلیغات هم میدونید دیگه، حتما دوستان خوش نمیدن میدونن یک روز قبل از انتخابات
بله.
این ممنوعیت هست که میشه 7 تیر ماه و انشالله اخذ رأی هم 8 تیر ماه خواهد بود و مجموع زمان انجام فرایندها 30 روز خواهد بود. اگر لازم باشه برای مرحله دوم در صورت لزوم اون رو هم برای 15 تیر ماه در نظر گرفتن این زمان رو، بنابراین این فرایند هم مشخص شده و لذا این جابجایی زمان نوبت دوم کنکور هم به همین سبب هستش که حالا باید ببینیم که چه تغییری میکنه، ولی به هر حال این جابجایی شکل گرفته. زمانی که الان هم براش در نظر گرفتن برای نوبت دوم کنکور، کنکور سراسری 403 21 و 22 تیر ماه هستش. اینم خبری است که حالا گفتم احتمالاً جوان‌ترهایی هم که هستن دارن میشنون و به هر حال دغدغه ادامه تحصیل رو دارن، این رو هم در جریان باشن که این جابجایی هم هست به سبب این اتفاقی که برای انتخابات باید بیفته.
بله، برای کنکوری ها از یک جهت اتفاق مثبتی است، از یک طرف اتفاق منفی. مثبت از این جهت
که زمان بیشتری دارن،
جایی زمانی از دست دادن میتونن جبران کنن، ولی منفی از این جهت که ما هر تاریخی رو زودتر امتحان بدیم بذارون استرابه کمتر میشه. ولی خب به هر حال انشالله که به خیر و صلاح باشه. امیدوارم انتخابات پیش رو برای نهمین رئیس جمهورمون انتخاباتی باز مثل همیشه با شکوه باشه و جایگزینی مناسب برای شهید جمهور، شهید حضرت آیت الله رئیسی انتخاب بشه. امین جان خیلی متشکرم، باز هم در ادامه برنامه بخش دیگر در خدمت شما خواهیم بود. بخوان به نام شهید و به پادار نماز عاشقی، این شهادت چه شهدیست گوارا، نوش میکند آن که هست بر سر پیمان، تو ماندی بر سر عهد و ما ماندیم دست بر سر، غم هجرانتان تاب میدهد روح سرگردانمان را، به خدا هنوز زود بود، آتش بود و غریبی بود و آتش در میان میریخت، تمام من در آن شب بی امان می سوخت. در خدمت خلق بیریا باید بود، لبریز محبت و صفا باید بود، راضی به رضای دوست می باید شد، مانند تو خادم و رضا باید بود.
خانوم ها و آقایان، من مفتخرم که نماینده ملتی هستم که میراثدار تمدن بزرگی است، ملتی که همیشه آزاد بوده و قرنها تلاش سلطه‌گران برای اسارت سرنوشت خود را ناکام گذاشته است. ملتی که همواره ظلم را مایه تباهی دانسته و در طول تاریخ خود با اسارت دیگر ملت‌ها نیز مبارزه کرده